Fasle dahom. امور مالی اسلامی میان حقیقت و ایدئال. نویسنده یوسف ماوچی. مقدمه. حدود بیشتر از 40 سال پس از ظهور سیستم مالی اسلامی، این سیستم هنوز هم در محور توجه قرار دارد. طرفدارانی که خواهان جایگزین کردن سیستم مالی با یک سیستم بدیل اخلاقی با اساس همبستگی هستند و صورت مشتاقانه به ارزیابی صنعت ادامه می دهند که ریشه و روح اسلامی داشته باشد، دینی که بیشتر از 1400 سال کهن است. با بدست آوردن 1.658 میلیارد دلار دارایی جهانی در سال 2014 و رشد سالیانه 2 برابر، سیستم مالی اقتصادی نه تنها در کشورهای اسلامی بلکه در غرب نیز منافع را متحرک کرد. در عصری که دولت‌های غربی با بحران امور مالی متعارف مواجه هستند و نیازمند سرمایه جدید می‌باشند، شیوه جدید سیستم مالی که بتواند تجارت و اخلاق را متحد سازد برای غرب بیشتر از خوش آمدید است. یکی از شواهد برجسته این تمایل حرکت دیوید کامرون در سال 2013 میلادی می باشد که در جریان ارائه طرح خزانه داری خود که خواهان ایجاد اوراق قرضه اسلامی 200 میلیون پوند بود، تعهد نمود شهر لندن را به مرکز بزرگ سیستم مالی اسلامی مبدل سازد. زمانی که با موضوع آزادی سودجویی در بانکداری و امور مالی برمیخوریم، سیستم مالی اسلامی بیشتر از یک ممنوعیت برای سودجویی است. طرفداران سیستم مالی اسلامی این راه حل را یک معجزه برای مشکلات امروزی میدانند. تعداد از چهره های برجسته اقتصاد اسلامی استدلال میکنند که این سیستم اسلامی مروج شود، چون که نخستین و قدیمی ترین شیوه مالی اخلاقی و اجتماعی است. این یک شیوه از امور مالی است که بالای رویکردهای مشارکتی با هدف کسب و کار و کارآفرینی و سرمایه گذاری بالای اقتصاد واقعی تأکید دارد. علاوه بر این دیدگاه های مشتاق کننده، سیستم مالی اسلامی با انتقادهای شدید نیز روبرو است. این انتقادها و طعنه متوجه اقدامات فعلی بانکداری اسلامی و نهادهای مالی می شود. در تئوری آنان باید پیرو شیوه های متفاوت واسطه‌گری مالی بر اساس مشارکت باشند، اما در عمل چنین چیزی نیست. آنها اکثرا متکی به ابزار بدیهی یا قرضدهی هستند. در حال حاضر بحث درباره شیوه و ماده های امور مالی اسلامی در جریان است. در شیوه امور مالی اسلامی متفاوت از امور مالی متعارف به نظر می آید، اما در ماده های آن بسیار شباهت ها. یکی از شناخته ترین نقد کننده ها بالای اقدامات عملی امور مالی اسلامی می نویسد که با تلاش برای تکثیر مفهوم عملیات مالی معاصر با استفاده از شیوه قراردادهای قبل از مدرنیزه شده، سیستم مالی اسلامی مسلماً نتوانسته است و اهداف قانون اسلامی خدمت کند. وای استدلال میکند که واژه اسلامی در سیستم مالی اسلامی باید مربوط به اهداف اجتماعی و اقتصادی معاملات مالی باشد و جای میکانیزم قراردادی که از طریق آن اهداف مالی به دست میآید. با در نظر داشت دیدگاه منتقدین، طرفداران سیستم مالی اسلامی اقدامات فعلی را با رجوع نمودن رقابت غیر منصفانه با بانک‌های متعارف تأسیس شده در گذشته و نامناسب بودن چارچوب قانونی و مالی توجیه می‌کنند. راه حل آنان باز هم تأکید بالای اسلامی نمودن اقتصادهای است که در آن نهادهای امور مالی اسلامی عمل می‌کنند، و طوره که آنها بتوانند و طور کامل به آرمانهای اصلیشان دست یابند. با این حال، با وجود که برخی از حقیقتها در تشخیص چالشها وجود دارد، اما راه حل پیشنهاد شده بسیار بی‌ضرر می باشد. امور مالی اسلامی یک مرور کلی. هر دین دارای تعداد مشخص از اصول می باشد که در برگیرنده حوزه اقتصادی و اجتماعی است. عدالت در مسیحیت دارای آموزه های اجتماعی است که در کلیسای کاتولیک بیشتر به طور رسمی با عنوان آموزش کاتولیک اجتماعی یاد می شود. اسلام نیز درباره اقتصاد و اجتماع دیدگاه خود را دارد. امور مالی اسلامی با بیانهای عملی اقتصاد گفته می شود که از عینک اسلامی به آن دیده می شود. ضرب المثل بسیار عمیق وجود دارد که اگر کسی بخواهد سود بیشتر از سرمایه گذاری اش بگیرد، باید خساره را متقبل شود. این دیدگاه بر محوریت سود بلا تکلیفی و قمار می چرخد. در معاملاتی که یک طرف با جریمه جبران شود، یا هدف و یا شای معامله مشخص نباشد و یا شرایط قرارداد مشخص نباشد، ممنوع می باشد. این قوانین وضع شده است تا از سرمایه دار شدن غیر عادلانه جلوگیری شود. علاوه بر این محدودیت ها، اصلاح مصرف نبودن، تولید و یا سرمایه گذاری بالای کالاها و خدمات مانند مشروب الکلی، گوشت خوک، پورنوگرافی و قماربازی را حرام کرده است. علاوه بر این ممنوعیت ها، امور مالی اسلامی با ارتباط دادن میان عرضه و تقاضا برای وجوه قابل توجه سرمایه گذاری همانند سیستم مالی متعارف پاسخگو به نیازها است. سیستم مالی اسلامی همانند سیستم مالی متعارف که به عنوان کاربرد قوانین اسلامی در دوران مدرن متکی بر قراردادهای می باشد که با آموزه های اسلامی سازگار هستند. این میکانیزم ها شامل مضاربه، بیع سلم، مرابحه و اجاره هستند. قرارداد مضاربه بسیار نزدیک با تأمین مالی سرمایه گذاری معمولی است که در آن سرمایه گذار در خطر سرمایه گذاری سهیم شده و به گونه مستقیم در آغاز کار شرکت می کند. امور مالی مشارکه بسیار مشابه با سرمایه گذاری خصوصی متعارف است. بیع سلم مشابه با قرارداد روبه‌جلو معمولی است. مرابحه هزینه بر علاوه فروش بوده و اجاره که خود از نام آن مشخص می باشد. این 5 نوع قرارداد ساده و اساسی و ترکیبات مختلف آن از بازارهای بزرگ سیستم مالی اسلامی می باشد. این قراردادهای مختلف بر اساس محدوده ابزارهای پیچیده مالی می تواند به دو گروه تقسیم بندی شود: قرارداد بدهی گونه و قرارداد سهامی. قراردادهای مرابحه و مشارکه و عنوان ابزار به اشتراک گذاری سود و زیان محسوب می شوند و بدهی ایجاد نمی کنند. کاربران امور مالی معذب نیستند که همه پول سرمایه گذاری شده را بپردازند و شخص سرمایه گذار در سود و زیان شریک می باشد. بیع سلم، مبارحه و اجاره سرمایه گذاری بدیهی گونه شمرده می شوند، زیرا که طرف پرداخت کننده پول بالای کاربر امور مالی بدیهی می داشته باشد و کاربران امور مالی معذب و پرداخت همه مبلغ دریافتی هستند. در این گونه قراردادها مقدار پول سرمایه گذاری شده و مقدار پول بازپرداخت از آغاز مشخص می گردد. از دیدگاه طرف که پول را عرض می نماید، این پول به شکل بدیهی یا قرضه بالایش می باشد. دار و پرسلی می نویسند که طرح سهیم شدن در سود و زیان در ادبیات امور مالی اسلامی تسلط دارد. این طرح‌ها و نشانه از آنها تفاهم‌نامه میان دو و یا چندین طرف می باشد و آنها را قادر می سازد که سرمایه جمع شده را به فروش اسالیده و سود و زیان ناشی از آن را به اشتراک بگذارند. این نشان دهنده تاثیر حقیقی سیستم مالی اسلامی است. اگر ممنوعیت بالای سود پیامد مستقیم دیدگاه اقتصاد اسلامی است که به نظر می رسد بیشتر توجه اخلاقی برای بانکداری و سیستم مالی دارد، طرفداران سیستم مالی اسلامی برای اقدامات عملی سهیم شدن در منفعت و زیان را تحریضی نمودند. با وجود این همه، تفاوت میان سیستم مالی اسلامی و سیستم مالی متعارف تنها در موضوع وضع ممنوعیت بالای سرمایه گذاری های منع شده نمی باشد. هدف طرفداران سیستم مالی اسلامی این است که یک شیوه از تفاوت و قابل تشخیص از امور مالی تعارف توسط رویکرد کارآفرینی و استفاده از ابزارهای سرمایه گذاری و مشارکت ایجاد شود. به طور مثال، یک شیوه از سرمایه گذاری مشارکتی. تأکید نمودن بالای ابعاد مشارکتی امور مالی اسلامی باعث شد که قراردادهای سهیم شدن در سود و زیان توجه اکثریت محققان اسلامی را به خود جلب نماید. این قراردادها به عنوان مهمترین ابزار مالی اسلامی نامگذاری شده است. اگر این حقیقت داشته باشد که سهیم شدن در سود و زیان و خصوص مرابحه و مشارکت در عصر اولیه اسلام به کار برده می شود، پس اکثر قراردادهای اسلامی را می توانیم دوباره در عصر اولیه اسلامی بازیابی نماییم. در حالی که بانکداری اسلامی یک موضوع جدید است، نخستین بانک اسلامی به گونه موفقیت آمیز به نام میت غمر در سال 1964 در مصر تأسیس گردید. پس چرا قراردادهای سهیم شدن در سود و زیان اینقدر مورد توجه شده اند و چرا این موضوع بیشتر با اسلام مطابقت دارد؟ قبل از پرداختن به این سوال مشخص، مرور بر منشأ حقوق مالی و اسلامی ضروری است. منشأ امور مالی اسلامی شریعت. با وجود این حقیقت که قرآن و حدیث به عنوان اساس شناخته می شوند که شریعت از آن ساخته شده است، قرآن حاوی سیستم قانونی نیست. با این حال چند مورد مشخص دستورات در خصوص ازدواج و میراث وجود دارد، اما اکثر اوقات خداوند اراده خود را به شکل اصول کلی بیان کرده است. قرآن کریم یک مجموعه از اصول هنجار را بیان می کند، در حالی که سنت یک مجموعه قانونی است که توسط حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در روشنی قرآن کریم در نظر گرفته شده است. در قرون نخست اسلام هنوز هم سیستم قانونی وجود نداشت و تنها قوانین اسلامی کنترل کننده قراردادها بود. چیهاتا می نویسد که در قرن نخست اسلام حتی جوانه از قوانین اسلامی یا شریعت نبود. این نشان می دهد که اجتماعهای مسلمانان در چارچوب قانون عرفی حاکم در منطقه جان زندگی می نمودند. قوانین اسلامی در تاریخ و عنوان یک بدنه از قانون و علم تا ظهور عباسیان در سالهای 750 میلادی به نظر نمی آید که پس از ظهور عباسیان تمدن اسلام به اوج خود رسید. حال این پرسش وجود دارد، از کجا این قانون به وجود آمد؟ در جریان دو قرن اول اسلام چی اتفاقات رخ داد؟ به نظر حبیب هورانی در زمان خلیفه ها دو نوع فرایند متفاوت برای تولید قوانین وجود داشت. نخست پادشاهان، حاکمان، نمایندگان خاص و قاضی ها برای حل منازعه بر اساس قوانین و سنت های منطقه‌ای که در آن زندگی و کار می نمودند به نتیجه گیری تصمیم می رسیدند. همزمان مسلمانان متعهد و کسانی که تازه مسلمان شده بودند تلاش کردند که همه اعمال و قضاوت‌های انسانی را در روشنی بودیرشان توسعه داده و سیستمی را به وجود بیاورد که برای همه اعمال انسانی ایدئال باشد. زمانی که یک جامعه با مشکل برخورد می نمودند که راه حل آن در قرآن و سنت وضاحت داده نشده بود، دانشمندان مسلمان در آن مورد بر اساس درک و تفسیر کودهای اساسی فتوا صادر می نمودند. اما در آن زمان هم اختلافات بر سر این بود که از کدام منابع برای ایجاد حکم قانونی جدید استفاده شود. قدم قاطع برای تعریف نبودن رابطه میان اساسهای متفاوت برای تصمیم قانونی توسط حقوقدان شناخته شده اسلام امام شافعی گرفته شد. بر اساس گفته های هورانی در صورت مواجه با یک وضعیت جدید، کسانی که واجد شرایط بودند نظر و فقها باید در مورد همان وضعیت قیاس می نمودند. آنان باید تلاش برای جستجوی عناصر در وضعیت می کردند که از جهت مشابه می بود و در مورد آن عنصر از قبل قانون وجود می داشت. چون این تمرین ذهنی منظم به نام اجتهاد شناخته می شود. هرگاه درباره اجرای یک استدلال توافق عمومی بود، چون این چیز اجماع یاد می شد که در مورد آن قطعیت وجود داشته و پرسش وجود نمی داشت. در مورد قراردادها باید گفت که فقهای اسلام آن را به سنت‌های خاص خود با وضع قوانین متفاوت طبقه‌بندی نموده است. استدلال کلی وجود دارد که در قوانین اسلامی تئوری واحد برای قراردادها وجود ندارد. و این ترتیب چیهاتا قوانین اسلامی را قوانین تجربی توصیف می کند. این استدلال بر اساس این حقیقت است که در کتابهای قوانین اسلامی یا فقه اسلامی تئوری واحد برای قرارداد وجود ندارد. پس به این لحاظ توسعه قوانین اسلامی قراردادها نتیجه روش است که از سوی فقهای مسلمان برای توسعه یک سیستم طبقه بندی قراردادها به وجود آمده است. آنان تلاش نموده بودند که هر قرارداد بر اساس دیدگاه اخلاقی سازگار با دیدگاه‌های اسلامی به وجود بیاید. به شکل وسیع این قراردادها از دو جهت مورد بررسی قرار گرفته بودند. آنها از لحاظ اعتبار قانونی، تفکیک میان صحیح و باطل و همچنان از لحاظ دیدگاه مذهبی، واجبات، حرام و غیر قانونی و بررسی گرفته شده بودند. هدف مطلوب امور مالی اسلامی. ادبیات و اقدامات امور مالی اسلامی همواره در جستجوی توجیه ضرورت‌های اتخاذ اقدامات امور مالی از لحاظ اقتصادی و اجتماعی بوده است. که سازگار با آموزه‌های اسلام و مشخصاً بر اساس سهیم شدن در سود و زیان و استفاده از قرارداد سهیم شدن در سود و زیان باشد. چگونه موج نخست ادبیات امور مالی اسلامی توانسته از مسئله برتری امور مالی اسلامی را به اثبات رسانده و مورد توجه قرار داد، در حالی که غرب هنوز هم وابسته به وامگیری است. بر اساس این ادبیات، یک سیستمی که اساس آن الگوی سهیم شدن در سود و زیان باشد، سرمایه گذاری را در اقتصاد حقیقی پرورش می دهد و منجر به ثبات بیشتر سیستم می شود و انعطاف پذیری در بازارها نیز عادلانه تر و کارآمدتر می شود. این ادبیات در سالهای 1980 میلادی ظاهر گردید و تلاش نمود تا اثبات سازد که اگر پرداخت با سود عوض شود، با طرح سهیم شدن در سود و زیان، سطح سرمایه گذاری در اقتصاد افزایش خواهد یافت. منطق این دیدگاه را می توان با صنعت سرمایه گذاری خطرپذیر در غرب ارتباط داد که توانست سبب تأسیس شرکت های بزرگ مانند سکتور تکنولوژی معلوماتی گردد. چنان که کوران بیان می کند که ایده اصلی این بود که سیستم بانکی ایجاد گردد که اساس آن دیدگاه تصامیم مالی دراز مدت و سودآوری آن نیز خطرپذیر باشد، که در سیستم مالی متعارف چنین چیزی وجود ندارد. نتیجه این مفکوره این است که هیچ توجهی برای فراهم کنندگان سرمایه وجود نداشته باشد که در صورت متقبل شدن زیان آنان درخواست سود کنند. این استدلال به پیش برده شد و نشان داده شد که در شرایط اقتصادی ضعیف رویکرد سهیم شدن در سود و زیان بیشتر انعطاف پذیر خواهد بود و برای سرمایه گذاران نظر به برآمده های پروژه پول داده خواهد شد. شوک هایی که بر دارایی یک مؤسسه مالی ضربه می زنند اندک خواهد بود، چون که طرف دیگر در این زیان شریک خواهد بود. در این صورت ثروت سرمایه گذاران با وام گیرندگان ارتباط داده شده و مؤسسه مالی قوی تر می شود. به این ترتیب از آنجایی که تنها وام گیرنده خطر را متقبل نمی شود و سرمایه گذار نیز در آن سهیم می شود، سیستم سهیم شدن در سود و زیان بیشتر منصفانه به نظر می رسد. اما تا کنون قوی ترین استدلال در خصوص امور مالی اسلامی مفکوره ارتباط دادن سکتور مالی با سکتور حقیقی می باشد. برخلاف سیستم مالی متعارف، همه ابزار سیستم مالی اسلامی با دارایی‌های واقعی موجود یا بالقوه پیوند خورده است. و این ترتیب سیستم مالی اسلامی به گونه مستقیم اقتصاد حقیقی را تقویت مالی می کند. بجای این که درگیر با حس و گمان و دارایی‌های مالی شود که از امور مالی مبتنی بر بدیهی مدست می آید. با امور مالی اسلامی ما می توانیم به اهداف اصلی اقتصادی برگردیم. یوسف و اگروال اشاره می کنند که طرفداران سیستم مالی اسلامی توقع دارند که نهادهای امور مالی اسلامی عملکرد تخصیص بودجه سرمایه گذاری، عملکرد تخصیص بودجه سرمایه گذاری و پروژه های تولید بلند مدت را اصلاح نموده و به نفع کارآفرینان جدید که از اعتبار لازم برخوردار نیستند کار نمایند. در کل بانک های اسلامی به عنوان ماشین و یا ابزار برای رهایی کشورهای اسلامی از فقر شناخته می شوند. تصرف هدف مطلوب توسط واقعیت ها. با وجود این حقیقت که سیستم مالی اسلامی هدف دارد تا با رویکرد کارآفرینی و استفاده از سرمایه گذاری و ابزارهای مشارکتی از سیستم مالی متعارف متفاوت و قابل تشخیص باشد، همچنان این سیستم ادعای شکل دهی نوع سیستم مالی مشارکتی را دارد که به نظر می رسد زمان می تواند موفق گردد که به هر عملکرد آن نامهای مختلف داده شود. اما برای ایلگامال سیستم مالی اسلامی تنها یک جایگزین نامناسب برای سیستم مالی متعارف است و همواره یک قدم عقب‌تر از توسعه‌های متعارف می باشد. نگاه کلی از تمرینات نهادهای امور مالی اسلامی نشان دهنده شکاف واقعی میان آرمان ایجاد سیستم سهیم شدن در سود و زیان و عمل به آن وجود دارد که اکثرا متکی بر ابزارهای وابگیری به نام ابزارهای افزایش قیمت اجناس شناخته می شود است، هرچند ابزارهای وامگونه در مخالفت با آموزه‌های اسلامی نمی باشد. یک حقیقت و ارزیابی درباره توسعه سهام بانک‌های اسلامی که در میان سال‌های 1976 الی 2004 انجام شده است، نشان دهنده این است که 91% معاملات مالی آن بر اساس قرارداد سهیم شدن در سود و زیان نبوده است. قراردادهای محاربه در بانک‌های اسلامی در میان سال‌های 2006 الی 2007 میلادی 55% بوده است. این سهام 48% در مالزیا و 44% در پاکستان بوده است. در تعداد از کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه محاربه بیش از 90% از سرهای تأمین مالی را تشکیل می‌دهد. این وضعیت سبب شده است که اکثر منتقدان سرمایه‌داران اسلامی را سرزنش کنند که آنچه نصیحت می‌کنند را در عمل خودشان انجام نمی‌دهند. حتی آن بخش از امور مالی اسلامی که از موفقیت بی‌تردید برخوردار بود، به خاطر بحث‌های با اشتراک‌گذاری خطر در مقابل انتقال خطر، اکنون از مسئولیت کامل برخوردار نیست. با توجه به این نوع قرارداد، بحث شکل و ماده در قرارداد پیچیده‌تر و فنی هستند. سوال اصلی این است که آیا سکوک ساختارهای مبتنی بر دارایی هستند و یا که حمایت شده توسط دارایی می باشند؟ سکوک گواهینامه ارزش یکسان است که نشان دهنده سهام غیر مستقیم در مالکیت دارایی های ملموس و خدمات یا در مالکیت دارایی های پروژه های خاص یا نتیجه فعالیت سرمایه گذاری ویژه می باشد. سکوت ابزارهای مالی تولید شده توسط ترکیب از قراردادهای اساسی می باشد. آنها می توانند بر اساس پیروی از وام ساختارگذاری شوند و باید توسط مجموعه از دانشمندان شریعت نظارت شوند که آیا در مطابقت با شریعت می باشند یا خیر. مطالعه اخیر از 131 موضوعات سکوک در 43 شرکت بزرگ در میان سالهای 2006 الی 2013 که در برگیرنده 8 کشور می باشد، محقق به نام گودلیوسکی دریافته است که حسابات مبتنی بر بدهی سکوک 57% دقیق بودند. اکثر نمونه های آنان اجاره 44%، مشارکه 37% و مرابحه 13% بودند. در حالی که سکوک از داستان‌های موفقیت آمیز امور مالی اسلامی با رشد 8 میلیارد دلار در سال 2005 و 50 میلیارد دلار در وسط سال 2007 شمرده می‌شد. نشر گزارش توسط شیخ تقی عثمانی، یکی از دانشمندان بزرگ امور مالی اسلام، همه را شوکه ساخت که اکثریت قراردادهای سکوک در بازار با اصول شریعت برابر نیستند. پس از این بیانیه و پیش‌فرض، برخی از سکوک در اثر بحران مالی دسته‌بندی جدید از سکوک توسعه یافت. سکوک مبتنی بر دارایی و سکوک در حمایت دارایی. با در نظر داشت این تصویر از عمل سیستم مالی اسلامی، این بسیار واضح است که استفاده از ابزار بدهی مانند یک هنجار در میان صنعت امور مالی اسلامی است و همچنان شکاف عمیق میان تئوری سیستم مالی اسلامی و عمل آن وجود دارد. بازگرداندن سیستم مالی اسلامی به مسیر آن، نبود تنظیمات سهیم شدن در سود و زیان در درازنامه های نهادهای امور مالی اسلامی باعث وجود آمدن موج جدید از ادبیات شده است که در تلاش درک و پیدا نمودن راه حل برای شکاف موجود میان هدف مطلوب سیستم مالی اسلامی و عمل آن است. این ادبیات چندین توضیحات را در خصوص این شکاف مشخص می کند. نویسندگان مانند دار و پرتلی تعداد از این مشکلات را خلاصه نموده‌اند. از آنجایی که کارآفرینان کمتر تمایل دارند که تجارت خود را موفق عنوان کرده گزارش دقیق از سودآوری خود را در دسترس قرار بدهند، قراردادهای سهیم شدن در سود و زیان ذاتاً آسیب پذیر می باشد. در مقایسه، سرمایه گذاری که خود مدیریت کننده آن شخص باشد کمتر آسیب پذیر است. برای عملکرد مؤثر قراردادهای سهیم شدن در سود و زیان نیازمند تعریف دقیق از حق مالکیت است، چون سرمایه گذاری هایی که سود آن مشترک می باشد ضرورت به قابلیت اجرایی بسیار دقیق دارد و این دلیل که در بسیاری از کشورهای اسلامی حق مالکیت به دسترسی تعریف و یا محافظت نشده است و یا چنین قراردادها یا کمتر جذاب می باشند و یا هم در عمل با ناکامی روبرو می شوند. بانک ها و دیگر شرکت های سرمایه گذاری اسلامی باید شیوه هایی را معرفی نمایند که در پی تجدید رقابت کمتر ریسک پذیر نسبت به سیستم بانکداری و امور مالی متعارف باشد، در حالی که این رقابت ها از قبل تأسیس شده و بسیار شدید می باشند. این گونه سرمایه گذاری مساویانه به خاطر مشکلات تهیه پول در کوتاه مدت مشکل است. این سبب می شود که بانک ها و دیگر نهادهای مالی متکی بر دیگر اشکال بدهی گونه مالیاتی شوند. در تعداد از سیستم های مالیاتی سود زمان برداشته می شود که مالیه پرداخته شود، در حالی که بسیاری از موارد مالیه از مجموعه پول به دست آمده وضع می گردد. در حالی که دانشمندان و بانکدارها می توانند با این چالش ها رسیدگی نمایند، اما این همه از جمله انتقاد های اصلی نیستند. تعداد از طرفداران سیستم مالی اسلامی استدلال برای اسلامی سازی کلی و استانداردسازی اقتصادی می کنند تا که اصول امور مالی اسلامی سازگار شود. برای آنان زمانی که یک سیستم مالی واحد که متناسب با اخلاق اسلامی باشد و از انگردد سیستم مالی اسلامی به اهداف خود نخواهد رسید. برای اینکه بانک ها و نهادهای مالی اسلامی و گونه درست بر اساس طرح مشارکت عمل کنند، مفاهیم موجود باید کاملا از ربا آزاد شوند و هیچ فضای برای بانک های متعارف نگذارند. اگر امروزه بانک های اسلامی به سوی ابزارهای سهیم شدن در سود و زیان می روند، این تنها یک قدم متوسط قبل از اسلامی سازی کامل اقتصاد می باشد. برای مثال قاضی تاجی آسمانی درباره استفاده گسترده از محاربه می نویسد: هرگز در این اشتباه نباید بود که محاربه یک نحوه تأمین مالی نیست. محاربه یک ابزار برای فرار از سود می باشد، اما نه ابزار ایدئال برای پیشبرد اهداف حقیقی اقتصاد اسلامی. و این لحاظ از این ابزار باید به حیث گام موقت برای روند اسلامی سازی اقتصاد استفاده شود. همچنان استفاده آن نباید مقید به قضایایی گردد که در آن محاربه و مشارکه قابل اجرا نیستند. اگرچه دیدگاه اسلامی سازی کامل اقتصاد را می توانیم ارتباط بدهیم با شکست بانک های اسلامی برای ارائه اهداف اصلی خود، اما این دیدگاه ریشه در دیدگاه رادیکال تر دارد که منجر به ایجاد صنعت اسلامی در جایگاه نخست گردیده است. این باور وجود دارد که بیشتر مشکلات جهان اسلام در مفهوم بزرگ سرمایه‌داری ریشه در عملکرد نادرست با وامگیری و سود دارد. در این میان بیکاری، افزایش نابرابری و چرخه کسب و کار مجدد از جمله مشکلات عمده به شمار می روند. این باور وجود دارد که مشکلات ذکر شده با از بین بردن سود و جاگزین کردن اشتراک گذاری سود حل شده می تواند. ما در نهایت به این نتیجه می رسیم که وامگیری همراه با سود از جمله ریشه های مشکلات هستند و ما نیازمند ایجاد یک سیستم بدیل هستیم. بخاطر اینکه بدیل دیگر نمیتواند مشکل اصلی را حل سازد، ما باید پیشتر رفته و یک سیستم واحد را بسازیم. با این حال ما باید محتاطانه تلاش برای ایجاد یک سیستم مالی کاملا اسلامی نماییم. تأثیرات آن میتواند برتر از مشکلات باشد که جهان اسلام با آن روبرو است. نخست اینکه نمونه های کشورهایی که تلاش برای اسلامی سازی کاملا اقتصاد خویش نمودند کاملا موفق به نظر نمیرسند. قسمه که آقای خان اشاره میکنند، بانک های اسلامی در پاکستان، سودان و ایران که حکومت آنان بانکداری اسلامی را نسبت به متعارف ترجیح دادند، همه آنان متکی بر شیوه امور مالی عدم مشارکت در سود و زیان هستند. این به دلیل مجموعه از عوامل است. یکی از مهمترین آنها ماهیت شریعت اسلامی است که همان طور که قبلا توضیح داده شد شباهت زیاد به حقوق عرفی دارد. درباره این موضوع ایلگام یک نقل قول بسیار جالب از رسول را می نویسد: در پاکستان و سودان شریعت اسلامی همانند بازوی دولت به شمار می رود و کسانی که در مرکز قرار دارند توسط انگشتان تصدیح می شوند. و باور من دلیل این است که این رژیم ها تلاش می کنند که قانون عرفی را به گونه اعمال کنند که گویا سیستم قوانین مدنی است. چگونه اسلامسازی کامل اقتصادی می تواند سیستم مالی اسلامی که امروز به کار برده می شود را تغییر دهد؟ وضع نمودن شیوه های امور مالی بدون منفعت در سطح دولت و این معناست که افراد و شرکت ها حق انتخاب محدود در قراردادهایی که استفاده می کنند دارند. آنها باید متکی بر قراردادهای سازگار با شریعت و قبول شده توسط اسلام باشند، در حالی که آنان مجبور به عمل کردن با روش از قبل تعریف شده توسط دولت شده اند. چون این چیز طبیعت آزادی قرارداد را زیر پرسش می برد. باید بیاد داشت که هدف هر قرارداد دستیابی به منافع متقابل است. در سیستم مالی قراردادهای ما را قادر به معاملات اقتصادی می کند که پروژه های بسیار دراز مدت امکان پذیر شوند، حتی اگر آینده به طور بنیادین نامعلوم باشد. قرارداد در ذات خود نقش اطمینان دهنده دارد. اگر چیزی در جریان قرارداد به طور نادرست پیش بیاید، این قرارداد به طرف دیگر کمک کرده و از این به کاهش نااطمینانی در جهان معاملات اقتصادی کمک میکند. هر گونه تلاش برای مجبور کردن افراد برای دستیابی به اهداف از راههای از قبل تعریف شده ممکن است اثرات نامطلوب بر معاملات و تجارت بر جا بگذارد. جمع‌بندی: ترویج کنندگان امور مالی اسلامی سیستم سازگار را در نظر دارند که گفته می شود برای فعالیت های اقتصادی دیدگاه منصفانه و اخلاقی دارد. با وجود پتانسیل وسیع سیستم مالی اسلامی و رشد دو رقمی نرخ در گذشته های نزدیک ارزیابی های این پدیده براینده ترکیبی داشته است. نظریه پردازان همواره خواهان افزایش قراردادهای سهیم شدن در سود و زیان بوده اند، در حالی که تامین کنندگان در تطبیق این برنامه ها به گونه اصلی ناکام بوده اند. برای عملی ساختن سیستم مالی اسلامی عوامل گوناگون به حیث موانع اصلی تشخیص شده اند. این تهدیدها علاوه بر تأثیر ویژه بالای سیستم مالی اسلامی، سیستم مالی متعارف نیز از راه‌های مختلف آن مواجه می باشد. تلاش برای عملی ساختن یک مجموعه از قراردادهایی که حدود 10 سال قبل در چارچوب یک مفهوم و شرایط متفاوت توسعه یافته است واقعا کار ساده نیست. به نظر می رسد زمانی که طرفداران الگوی سهیم شدن در سود و زیان جهان را به عنوان یک جهان کامل خیالی مقایسه می کند، از نتایج اشتباه رنج می برند. جهان ایدئال آنان بدون بانک‌های متعارف بدون وام با سود می باشد. اما جهان واقعی جایی است که بانک‌های اسلامی با بانک‌های متعارف در رقابت هستند و مردم دسترسی به شیوه‌های مختلف امور مالی دارند. بنابر این حقیقت که در جهان واقعی نهادهای امور مالی اسلامی مشتاق به سهیم شدن در سود و زیان نیستند و بانک‌های متعارف وجود دارند که در قبال وام سود می‌دهند، چنین بانک‌ها همواره علت اصلی و غیر قابل جبران کمبود استفاده از قراردادهای سهیم شدن در سود و زیان می‌شود. اما نتایج برآمده از این رویکرد بسیار خطرناک بوده می‌تواند. نادیده گرفتن جهان واقعی سبب نمی شود که جهان ایدئال را به بار بیاورد و همزمان این کار مانع عملکرد سیستم مالی اسلامی خواهد شد. مهمتر از همه این ادبیات موفق به جلب توجه برای فراهم آوری امنیت برای سرمایه ها و حفاظت از سرمایه گذاران نگردید. با وجود این حقیقت که بسیاری از نویسندگان این نکته را برجسته ساخته اند که محیط سازمانی که در آن بانک‌های اسلامی عمل می‌کنند کاملا درباره آنها تجربه و تحلیل وجود ندارد، زمانی که حرف از قراردادهای مشارکتی گفته می‌شود، حفاظت از حق دارایی، نگه داشتن حاکمیت قانون و کنترل فساد از جمله متغیرهای مهم می‌باشند. در بازارهای ابتدایی تر ترس از شهرت بد می تواند این اطمینان را حاصل کند که یک کارآفرین کارکرد نادرست در قبال سرمایه گذاران نداشته باشد، در حالی که در بازارهای عمیق و پیچیده تر مهم است نهادهای قانونی و اجتماعی وجود داشته باشد که سکتور خصوصی تعریف شده و قراردادها لازم اجرا شوند. چون این چیز در کشورهای اسلامی وجود ندارد، در صورت عدم موجودیت نهادهای اجتماعی که حمایت کننده ارتباطاتی که بر اساس احتمال قراردادهای سهیم شدن در سود و زیان باشد و جاگزین با ابزارهای وامگونه می شوند. پس از 4 دهه دیده می شود که سیستم مالی اسلامی نتوانسته است بدیل مناسب برای امور مالی متعارف ارائه نماید. با این حال این بسیار واضح است که صاحبان بانک‌های اسلامی در توسعه صنعت جدید که اکنون جزء چشم انداز مالی به شمار می‌روند موفق بودند. آیا اینکه وفادار با اسلام هستند یا نه، اما سیستم مالی اسلامی توانسته است بیشتر بازیگران مسلمان و غیر مسلمانان را جلب توجه کند. آنها بیشتر مشتاق این هستند که تجارت سودآور است نسبت به اینکه سازگار با تجارت باشند که استوار بر هنجارهای اسلامی باشد، در حالی که اگر محیط قانونی و سازمانی حمایت کننده تجارت در کل باشد، سیستم مالی اسلامی بیشتر احتمال دارد که نما کند. اما محیط قانونی و سازمانی از جمله مشکلات موجود در همه کشورهای اسلامی باشد. علاوه بر آن، اسلامی سازی امور مالی در کل راه حل نیست برای مشکلاتی که نهادهای مالی اسلامی در جهان واقعی با آن روبرو هستند، چون این چیز مانند تلاش برای وضع کردن هدف مطلوب در یک جهان ناقص می باشد.